مراجعه بکنن. همونطور که توی بروشورمون هم مشاهده میکنید، همه خدماتی که یک فرد میتونه برای ارزیابی شنوایی و تعادلش حالا مراجعه بکنه، ما توی دانشگاهمون این مورد رو داریم.
بله، خیلی هم خوب. الان شما اینجا داشتید گوش یک نفر رو بررسی میکردید، درسته؟
بله همینطوره. این دستگاهی که هستش میتونه که به صورت ویدیویی مجرای گوش شما و پرده گوش شما رو نمایش بده و حالا جزو دستگاه‌های پیشرفته تریه که میتونه الان توی کلینیکا و حالا دانشکده ما هم هستش استفاده بشه.
اگر پدر مادری بعد از تولد فرزندشون بخوان شنوایی سنجیش رو خیلی دقیق‌تر و با تکنولوژی بروز بسنجن، میتونن به دانشگاه توانبخش شما مراجعه کنن یا کجا باید بیان برای این استفاده از این سیستم و امکانات؟
درسته. خب زمانی که یک نوزادی متولد میشه، معمولا توی بیمارستان اون غربالگری اولیش انجام میشه، ولی خب اگر که خواستن برای تست های بیشتری ارجاع داده بشه، ما توی دانشکدمون که حالا اگر که بخوام بگم دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای کلینیک توانبخشیمون برای بچه ها حالا ارزیابی اطفال و بزرگسال رو داریم. همچنین توی بخش تعادل هم، سرگیجه و تعادل هم میتونیم ارزیابی‌هایی انجام بدیم توسط حالا دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران.
بله، شما الان داشتید این کار رو انجام میدادین، خودتون رو معرفی کنین و یه توضیحی راجع به این دستگاه بدین.
بله حتما. من فاطمه نجدی هستم، دانشجوی شنواشناسی علوم پزشکی تهران، عضو انجمن علمی دانشجویی شنواشناسی. همونطور که همکارم خدمتتون عرض کردن، این دستگاه کاری که انجام میده در حقیقت ویدیواتوسکوپی هست که مجرا و پرده گوش شما رو با دقت بررسی میکنه، که در صورتی که لندمارکی وجود داشت که برای ما حائز اهمیت بود، ما فالوآپ رو انجام بدیم و کودک و حتی بزرگسال سریعاً اون اختلالی که داره شناسایی بشه و جلوی پیشرفت درمان، پیشرفت در حقیقت اون بیماری رو بگیریم.
بله خیلی هم عالی. خب و شما که خیلی دارین زحمت میکشین در این قفل، خودتون رو معرفی کنید.
علی نباتی هستم، عضو انجمن علمی شنوایی دانشگاه تهران. میخواستم الان اینجا ویدیوتاسکوپی رو براتون توضیح بدم، خدمتی که توی قرفه ما ارائه میشه. حالا مراحلش رو اگه خواستید انجام بدید، اینجا دوستان هستن براتون انجام میدن و میتونیم براتون عکس چاپ شده گوش رو در اختیارتون بذاریم و ایشالله که مشکل نباشه و هر کسی هم اگه مشکل داشت ارجاع میدیم به دانشگاهمون که اونجا بهترین خدمات رو میتونیم در اختیار شما قرار بدیم که توسط هم دانشجویان و هم اساتید میتونیم مراجعه کنیم. آدرسش هم اینجا هست که خیابان انقلاب پیچ شمیران نفس خیابان صفی علیشاه دانشگاه توانبخشی دانشگاه تهران.
بله خیلی هم عالی. شنوندگان عزیز، گفتگو کردم با عده جوان که امروز در این همایش شرکت کرده بودند و با این دستگاه و سیستمی که آورده بودند داشتن شنوایی سنجی میکردن و گوش رو بررسی میکردن. هر کسی که تو این همایش شرکت کرده میتونست بیاد و اینجا این کار رو براشون انجام بدن. ممنون از همراهی شما. شنوندگان گرانقدر، به امید برطرف شدن مشکلات ناشنوایان عزیز، این برنامه از همایش روز شنوایی تهیه شده بود. امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا حافظ تک تک شما عزیزان. ممنونم.
بسیجی سیرتان راست آمد، تندیس های افتخار و استقامت.
ایرا پزشکان و پرستاران پزشکان، سیمون های فاتحه قاف سلامت.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، درد و شنایان بسیجی عهد شاهه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
Thank you. من شکفته شد به تمام نکنه خبر نگیری دوز من بیا از مهر و وفا با دل من بگو از زمزمه مرد چمن گل من ای گل من بگو از خانه با آب و سخن بگو از جنگل و از سر و سخن بیا از مهر و وفا با دل من بگو از زمزمه مرد چمن گل من ای گل من بگو از آبونه با آب و سخن بگو از جنگل و از سر را سخن قناری نبیده گل داده به من نغمه چل چل آم شنو از باغ صفا بیا از خود به برون نگر نسیم سحری بهاری وعیده گل داده به من ابر پر نم رو ببین عشق شب نم رو ببین ابر پر نم رو ببین عشق شب نم رو ببین
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه سمر و سمر را در نظر آورید. سمر با سه نقطه به معنای میوه است و در معنای نتیجه و حاصل نیز به کار می رود. اما سمر با سین، به معنای افسانه و حکایتی است که بر سر زبانها افتاده باشد. مثلا حافظ در این بیت به این معنا نظر دارد: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. به عالم سمر شدن راز سر به مهر به معنای زبان زد شدن یا بر سر زبانها افتادن حکایتی است. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دیوار شیشه‌ای. به نام خالق هستی بخش، عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان، مخاطبین و همراهان محترم برنامه دیوار شیشه‌ای. سعادت بزرگیه خدمت شما شنوندگان عزیز که ابراز اظهار سعادت میکنم از این که به نمایندگی از یک تیم تخصصی میتونم دقایق رو مهمان و میزبان ذهن و زمان ارزشمند شما عزیزانم باشم در قالب برنامه به نام دیوار شیشه‌ای، برنامه‌ای که ساخته شده با رویکردهایی که عوامل پیشگیرانه‌ای رو در ارتباط با پدیده مذموم و شوم خیانت داره که خب میدونید بارها و دفعتاً صحبت شده که اصلاً موضوع قشنگی نیست، ولی هرچی که بیشتر میگذره با تمام عادی شدنهاش، با تمام مفاهیمی که در این حوزه هست، ولی هنوز هم که هنوزه من چه در اتاق درمان چه در مواجهه با مردم به صورت یک برخورد عادی میبینم و میشنوم که هرگاه و هر جا صدایی از یک خیانت به گوش میرسه، این حس بسیار نامطلوبی است. برنامه دیوار شیشه‌ای، برنامه‌ای که نزدیک به 7 سال شد که تونسته سربلند بشه در ذهن شما عزیزان، با این موضوع که بدونه و بتونه یک گام کوچیک اما تخصصی و علمی در راه جلوگیری از خیانت در زندگی عزیزان ما داشته باشه. این برنامه یک بیان از شیوه مهندسی معکوس داره، یعنی از آنچه که میتونه باعث تولید و تسریع مبحث خیانت بشه جلوگیری بکنه. شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 آماده دریافته و مؤکداً عرض میکنم ما نیازمند دریافت نظرات و بازخوردهای شما هستیم. هر آنچه که شما میگید ما رو در قنای بهتر این برنامه یاری میکنه. 4 نکته رو خدمتتون تقدیم بکنم و بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. نکته 1، هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره، یعنی هیچ دلیلی رو نمیتونیم بگیم تو این کارو کردی پس من رفتم اون کارو کردم. این تکلیف مشخصه، یعنی منطقی نیست. کسی نمیتونه به استناد این مبحث که بگه آقا اونجا تو اون کارو کردی من رفتم این کارو کردم، این که غلطه. نکته دوم این که لطفاً آنچه که میشنوید رو به زندگی خودتون تعمیم ندید. نکته شماره 3، ابتدای همه برنامه‌های ما یه سری مقدمه داره و یه سری پیشگفتاری از آنچه که در قسمت‌های قبل وجود داشته. لطفاً اگر تشابهی در آغاز وجود داره کمی صبوری کنید برای اینکه بتونیم ذهن شنوندگان رو از جلسات قبل بتونیم چیدمان کنیم تا بتونیم به جلسه بعد برسیم و به جلسه حاضر شاید تشابهاتی داشته باشه. صبوری بفرمایید. و نکته 4 این که مباحثی که اینجا در اتاق ما و در این مجموعه خدمت شما تقدیم میشه کلیاتی است از برنامه و تحلیل بالینی تخصصی و عینی هر پرونده با پرونده دیگر بسیار مورد بحث است. اینجا نیاز به تحلیل بالینی هم داریم. ما فقط به خاطر اینکه بتونیم جنبه عمومی و آموزشی رو تقدیم بکنیم این گونه موارد رو خدمت با سعادت شما عزیزانم تقدیم میکنیم. مدتی است که صدای عزیزی رو داریم میشنویم، شنونده عزیزی که برای ما محتوا فرستادن. یه بازشنوایی کنیم ببینیم تا اینجا چی فرمایش کردن و بعد خدمت شما میرسم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب دکتر. من 33 سالمه، 11 سال ازدواج کردم و همسرم هم سن منه. هر جفت ما همکار بودیم، در یک محیط کار میکردیم و قصه اینطوریه که هر دو در یه جا کار میکردیم و در محیط کار با هم آشنا شدیم، از صبح تا شب با هم بودیم. و اینکه من این خانم رو دیدم، این خانم گرچه که خیلی رغبتی به ما نشون نمیداد اما من با تمام وجود بهش عشق میدادم و خب اون منو نمیخواست، واقعا نمیخواست، ولی من به یک دل نه به صد دل عاشق. یعنی تو لحظه اول که دیدم مثلا گل از گلم شکفت از دیدن ایشون. و اینکه تقریبا مدت کوتاهی 2-3 ماه هم نشده بود خانواده رو در جریان قرار دادم که من اینو میخوام. مادرم رو وادار کردم به اینکه، واقعا وادارش کردم که به این خانواده این خانم زنگ بزنن و شماره‌اش رو کارگزینی گرفتیم. حتی این دختر شماره خونه‌اش رو به ما نمیداد، شماره‌اش رو تونستم از بچه‌های HR گرفتم و گفتم که به مادرش زنگ زد مامانم. ما بماند که شب قبلش چقدر دریوری به من گفت مادرم، مثلا حرفایی زد که ناشی از این بود که خیلی اوقاتش تلخه و نمادی از این بود که حالش با من خوب نیست هستم. ولی خب علارغم لباتنیش باقم بادارش کردم و باید بگم من پدرم رو از دست دادم و تک فرزندم هستم. خلاصه این زندگی شروع شد و ایشون رضایت دادن، عرض کردم نمیدونم یا نه، من حسابدار هستم، ایشون هم حسابدار بودن اون موقع. من خب شرایط هم اینطوری بود که باید خیلی کار میکردم تا بتونم زندگی رو تامین کنم و صبح تا آخر شب سر کار بودم. میومدم خونه و خانم خب من خیلی تحویل نمیگرفت راستشو بخواین و مثلا میومدم کلی دلبری میکردم، سلام عزیزم چطوری، اولا که حالا نمیدونم ظاهرا میگم باید اینطوری باشه، شما به من بگیم باید باشه یا نه، استقبالی از ما وجود نداشت. همون دم در ما میوادیم با صدای بلند ما سلام میکردیم، سعی میکردم هر شب گل ببرم براش، حالا نمیگم هر شب خدا وکیلی، ولی خب واقعا اغلب شبها شده بود یه دونه پاستیلی بخرم، یه کاری بکنم، سعی میکردم دلشو به دست بیارم. ایشون ما زندگی زناشویی خوبی نداشتیم، اصلا میلی نداشتم، میگم من شاغلم، میخوام برم سر کار، بلم کنم، میخوام بخوابم و ما زندگی خوبی نداشتیم از نظر زناشویی. ولی من مشکلی هم نداشتم با این قضیه، گرچه که به عنوان یک مرد دلم میخواست که از محبت همسرم مستفیض بشم، اما انقدر منو پس میزد، انقدر با رفتار بدی به مثلا تا میرفتم سمتش بهش ابراز محبت کنم، میگو برونور حالم به هم میخوره، برو چندشم میشه، از هفت شب هفته پنج شبش میرفت جلوی تلویزیون میخوابید. بعد خدا نمیکرد که من بهش دست میزدم، همون نصف شب یه جوری با من برخورد میکرد که ترجیح میدم برم تو ماشین بخوابم. نمیرفتم، اما منظورم اینه که انقدر برخورد بد بود. صبح بلند میشد بهم یه صبحونه میداد یا مثلا شام آماده بود، ولی اصلا روابط عاطفیمون واقعا افتضاح بود. این قضیه شد برای ما هر روزه، شد روزمره این اتفاق، یعنی یاد گرفته بودیم که میرفتیم بیرون. من تا زمانی که از ایشون محبتی طلب نمی کردم همه چی خوب بود، یعنی ایشون می اومدم خونه، حالا ایشون هم دیگه ما با هم همکار نبودیم از یه جایی به بعد، ایشون هم سر کار خودش بود، می اومدیم خونه و ایشون می رفت قضا درست می کرد، پادکست گوش می کرد، نمیدونم موزیک گوش می کرد، اخبار می دید، کتاب می خوند، خیلی فرهیخته، خونه دار دیگه، نمیدونم هر اصطلاحی که شما می دید رو بود، ولی اصلا نمی شد سمتش رفت. این قضیه خیلی من اذیت می کرد، خب نمی تونستم تحمل کنم به عنوان یک مرد بالغ که حالا مثلا 21 دو سالمه، این چند سال با همین وضعیت رفت و مثلا این داستانی که میخوام براتون بگم آقای دکتر تقریبا مال 4-5 ماه پیشه که اینجوری شد داستان، نه شاید یه سال پیش. دیدم این اصلا نمیشه، من میرم یه جوری منو پس میزنه، یه جوری اصلا از من میخواد که ازش فاصله بگیرم. همه هم فکر میکردن ما خوبیم، همه ها، یعنی من هر جایی که میرفتم همه گفتن خوش به سعادتت که چه زن خوبی داری، همه بیرون میدیدم میگفتن که شما زندگیتون خیلی عالی، ولی خب زندگی ما داغون بود دیگه، خسته شدم. راستش بخوام تو محیط کار یه ویزیتوری بود، کسی که برای ما مثلا محصولاتی رو می آورد، یه اختلاف حسابی شرکتمون باش پیدا کرده بود، قرار شد که ما با این ویزیتور، کسی که جنس برای شرکت ما می فرستاد، جلسه ای داشته باشیم. رفتیم و نشستیم به صحبت کردن، دیگه چه دروغی دارم بگم الان، راستشو بخواین اصلا از انرژی این دختر خانم من خیلی خوشم اومد، واقعا از انرژیش خوشم اومد، همینطور که داشت حرف می‌زد من محو این آدم شدم و میگم ولی فکر کنم یک سال پیشه. تا یه جایی این بحث اومد جلو، من بهش گفتم که من حلقه دستم بود، همیشه رینگ تو دستم بود به عنوان یک مرد متأهل، ولی خب اونجا شیطنتم گل کرد و حلقه رو دستم در آوردم و وارد رابطه شدیم با هم. گفتم که من از شما خوشم میاد و خلاصه خیلی زود ما با هم وارد رابطه صمیمی شدیم و من یه شب دیگه تصمیم گرفتم که تکلیف و قضیه رو روشن کنم. به خانم گفتم که مهریتو ببخش، من میخوام مثلا اعصابم راحت بشه. ایشون هم گفتش که من برای چی باید ببخشم، نکنه میخوای بری کاری بکنی، میخوام من طلاق بدی. دیدم نمیشه، فردا صبحش اومدم 3 ماه دیگه نرفتم خونه.
باز هم یک روایت دیگر که نمادی بود از مشکلاتی که در دل زندگی ها وجود داره و خب ما با مشابهاتش بسیار در طول زندگی، حالا چه در همسایگیمون چه در خانوادهمون و امثال هم مواجه هستیم. سال هاست این برنامه در حال پخشه و اینجا جایز میدونم که یک ترکیب و تجمیعی داشته باشیم از هر آنچه که تا به الان گفته شده و یک جمع‌بندی کلی تا این لحظه داشته باشیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده، برای اینکه بتونم نگاه ها رو به هم نزدیک بکنم. در این حوزه یه نشریه‌ای رو داشتم میدیدم به نام نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، که در این نشریه تقریبا یه چیزی هلوش فکر برم 80 تا تحقیق رو مطالعه کردم دربارش، تا بتونم ببینم که اساسا در ظرف زمانبندی چند سالی که در این حوزه ها وجود داشته چه چیزایی رو من میتونم به عنوان دلایلی که باعث فروپاشی نظام خانواده ها از منظر خیانت ها میشه رو به سمع شما عزیزانم برسونم. خب چیزی که در اینها میانگین وجود داشت رو خدمتتون عرض میکنم. اولیش عوامل اجتماعی بود، با این سرفصل که جابجایی ارزش ها رو داریم، کم رنگ شدن کنترل اجتماعی رو داریم، ضعف شبکه های حمایتی خانوادگی و دوستان و دنیای فردیت و جزئگرایی رو داشتیم. مثلا تصور بکنید که کسی که وارد یک محیط کار میشه، تازگی جوانی که تازه وارد محیط کار میشه و در اونجا اتفاقاتی که میفته این که روابط همکاری خارج از ازدواج یک امر عادی تلقی میشه، او هم کم کم این نگاه رو طبیعی تلقی میکنه. مشخصا و مسلما منظور چه نویسندگان مقالات چه بنده که به عنوان مجری کارشناس برنامه خدمتتون هستم، این نیست که سیاه نمایی بکنیم کسانی که به درستی در محیط‌های کاریشون کار میکنن، ولی قطع به یقین آنچه که داره دربارش صحبت میشه ماحصل سالها تخصص هست که در نمونه‌های مختلفی با این قضیه روبرو شدیم. یکی دیگه از عواملی که بسیار عامل منفی حساب میشد در این حوزه، عوامل روانشناختیه. اختلالات شخصیتی یا اون فراز و فرودهای روانشناختی افراد مثل افسردگی ها، هیجان طلبی بالا، اضطراب، بسیار خود من یا خیلی از همکاران ما میتونن این رو شهادت بدن که خیلی از این خیانت ها به خاطر اختلالات شخصیتیه، یا اینکه فرد هیجان طلبی رو که همین الانی که دارم باهاتون صحبت میکنم حتی تصاویر اینها جلوی چشم من به قول قدیمی ها رژه میره. کسی که دچار افسردگی ممکنه برای فرار از احساس پوچی خودش وارد یک رابطه بیرونی بشه، یا بعضا فضایی رو در نظر بگیری جز عوامل فرهنگی. مثلا خب ما این رو در کشور خودمون تهمونده‌هاشو در حقیقت داریم. مثلا یه باورهایی وجود داره درباره مردسالاری یا مباحثی که مثلا مرد میتونه چندم این کارو بکنه اون کارو بکنه و زن نباید این کارو بکنه. ما در دنیای علم و منطق باورمون بر اینه که چیزی تحت عنوان این موضوع نداریم که برای جنسیت خیانت کردن یا رفتارهای هیجانی یه کار عادی حساب میشه ولی برای جنس دیگر نه. اصلا ما همچین چیزی رو نداریم. متاسفانه باورهایی از این دست که میگه مرد میتونه چند تا رابطه داشته باشه، خب خود این باور، خود این